الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره تقدیر سوم از تقادیری که در رضاء محرم مطرح شده است به اینجا منتهی شد که عرض کردیم بعد از ذکر ادله مباحثی مطرح می شود که برگشت می کند به این که آیا بین اثر انبات لحم و دم و اثر اشتداد العزم تلازمی وجود دارد یا متلازمه نیستند و دیگر این که روایات و نصوصی که بیان شد چه چیزی را اقتضا دارند. در باره تلازم بین اثر انبات لحمی و دمی با اثر اشتداد عظمی عرض کردیم که عرفاً بعید نیست این دو متلازم با هم دیگر باشند. هر جا که گوشت و خون بروید استخوان هم محکم می شود در بچه. با این توضیح که ما باید ببینیم مراد از انبات رویدن و یا اشتداد یعنی استحکام استخوان چه معنایی است. عرض کردیم دو وجه در اینجا مطرح است، یکی این که مراد از انبات و اشتداد انبات و اشتداد به حسب واقع خارجی باشد که شکی نیست که انبات و اشتداد به حسب واقع ممکن است با یک بار شیر خوردن بچه هم تحقق پیدا بکند ولو اون انبات و اشتداد محسوس نباشد، ولی فی الواقع این وجود دارد. و وجه دوم این بود که بگوییم مراد از انبات و اشتدادی که در این روایات ملاک حرمت معرفی شده است انبات و اشتداد حسی است، یعنی اون چه که به نظر عرف رویدن نامیده می شود، اون چه اندل عرف اشتداد العزم محسوب می شود. و شکی نیست که چنین انبات و اشتدادی ممکن است به یک شبان روز شیر خوردن هم محقق نشود و حتی به 15 مرتبه شیر خوردن هم محقق نمی شود، بلکه باید مدتی بگذرد تا عرف بگوید این بچه رشد کرده است. خب اینو در بحث گذشته هر دو بچه را مطرح کرد. و اما این که روایات ظهور در کدوم یک از این دو بچه دارد، ظاهر روایاتی که در رابطه با تقادیر سگانه عددی از مانی یا زمانی سلامه و اثری مطرح شده، همین وجه دوم است. یعنی این که مراد از رویش یا اشتداد از رویش و اشتدادی است که عرف آن را ملاحظه کرده و حکم بکند. چرا؟ چرا میگوییم ظاهر روایات این وجه است نه انباط و اشتداد و حسب واقع؟ چون اگر مراد از انباط و اشتداد وجه اول باشد، یعنی انباط و اشتداد و حسب واقع، لازم خواهد آمد تقدیر عددی یعنی 15 یا 10 مرتبه شیر خوردن و نیز تقدیر زمانی هر دو لغو بشود. چرا؟ به خاطر این که انباط و اشتداد به حسب واقع با یک بار شیر خوردن بچه هم محقق می شود، لذا در هر موردی که بچه از زنی ارتضاع نماید ولو شبانه روزش تمام نشده باشد، ولو 15 مرتبه تمام نشده باشد، محرمیت حاصل شده و اتمام شبان روز یا اتمام 15 مرتبه تحصیل حاصل است، در حالی که ظاهر روایاتی که درباره مقدار رضا وارد شده است آن است که هر یک از این تقادیر سگانه به صورت مستقل مؤثر در حصول حرمت هست. علاوه بر این که اگر مراد انباط و اشتداد به حسب الواقع باشد، سامنه و این انباط و اشتداد با یک بار شیر خوردن هم محقق می شود، مستلزم آن است که بگوییم بچه با یک بار ارتضاء بر مرضعه قرآن میگردن و این نظر اهل سنت است. لذا تفسیر انباط و اشتداد به وجه اول مستلزم تأیید نظر عامه است که اجماع فقهای امامیه آن را رد می کند. خب پس ببینید این مقدمه خیلی مهمیه که در روایاتی که سخن از انباط و اشتداد به میان آمده است، آیا مراد انباط و اشتداد به حسب الواقع است یا نه انباط و اشتداد عرفی است؟ نتیجه این شد که یقینا ظاهر روایات وجه دوم است. دلیلشو عرض کردیم، اگر واقعا نظر روایات انباط و اشتداد به حسب الواقع باشد، لغویت تقدیر زبانی و تقدیر عددی لازم میاد. علاوه بر اون که اون وقت این روایات مؤید نظر عامه خواهد بود که میگوین با یک بار شیر خوردن بچه چه میشود؟ حرام میشود. خب با توجه به این مقدمه باید ببینیم آیا بین انباط لحمی و دمی و بین این اشتداد عظمی ملازمه وجود دارد یا ملازمه وجود ندارد، چون اثبات این ملازمه کمک می کند به تعلیل روایات. لذا عرض می کنیم با توجه به این مقدمه چند مطلب برای ما روشن می شود. یک مطلب اول این که انباط لحم، رویش گوشت، و اشتداد العظم، استحکام استخوان، متلازم هم دیگر هستند مطلق. چه مراد از انباط و اشتداد انباط و اشتداد به حسب الواقع باشن که معلومه، و چه مراد از آن دو انباط و اشتداد عرفی باشن. با این تفاوت که انباط خون و رشد خون همواره مقدم بر انباط و رشد گوشت و اشتداد عظم به حسب واقع است که در وقت گذشته توضیحشو عرض کردیم. ابتداعا این شیر وارد خون می شود، خون که رشد کرد می رود در عروق، گوشت تقویت می شود و استحکام استخوان، هر دو اتفاق می افته. اما به نظر عرف انباط لحم و دم و نیز اشتداد عظم متلازم هم دیگر هستن و یکی از اینها مقدم بر دیگری نیست. پس ببینید اگر ما بیاییم انبات و اشتداد به حسب الواقع را لحاظ کنیم، انبات دمی مقدم بر انبات لحمی و اشتداد العظم است، ولی انبات لحم همیشه ملازم با اشتداد العظم می باشد، چون اون خونی که تأثیر میگذاره در رشد خون همون وقت تأثیر در اشتداد العظم میگذاره، یعنی در هر دو داره چکار میکنه؟ کار میکنه. پس به حسب واقع انبات دم مقدمه بر اون دوست، اما به حسب ارچی ارچ اصلا و ابدا، چون بحث رشد دیگه، ارچ نگاه به دقتهای طولی اینها اصلا نمی کنه. میگه آقا این بچه رشد کرده، رشد این بچه یعنی این که خونش بیشتر شده، یعنی این که گوشتش بیشتر شده، یعنی این که استخوانش اشتداد پیدا کرده، یعنی بین هر سه تلازم میبینه. اینها رو منفک از هم دیگه چی؟ لحاظ نمی کنن. این یکی نوع مطلب که از مطلب از مقدمه گذشته روشن میشه. مطلب دوم این است که ما فهمیدیم که مراد از انبات و اشتداد در ما نحن فیه انبات و اشتداد حسی است، یعنی اون چرا که عرف رویش و استحکام می شمارد، نه انبات و اشتداد به حسب الواقع. و مطلب سوم این است که بله خب حالا تلازم برحال وجود داره طبق هر دو، اما مراد از انبات و اشتداد در ظاهر روایت چیه؟ انبات و اشتداد در ظاهر روایت همون کس که عرف داره میفهمه. دقیقا فرمودید؟ ببینید اون مطلب اول مربوط به این بود که بحث تلازم علا تقدیره وجود دارد، اینها از هم دیگه انفکار پیدا نمی کنند. مطلب دوم راجع به این است که مراد از انبات اشتداد در روایات همون انبات و اشتداد عرفی است. و مطلب سوم این است که بعضی آمدن در بحث تقادیر ثلاثه فرمودن اصل تقدیری که موجب محرمیت و حرمت می شود تحدید اثری است. همین که بچه بدنش بر اثر ارتضاء رشد و نمود باعث می شود این بچه محرم و حرام شود، و اما تهدید عددی و زمانی چه کار است؟ این دو طریقی برای رسیدن به تهدید اثری است. فعلاهازا تهدید
زمانی و عددی به نفسه مؤثر در حرمت نیستن، بلکه چون اگر بچه یک شبانه روز ارتضاع نماید، اگر بچه 15 مرتبه ارتضاع نماید، رشد و نمو در او حاصل می شود، باعث حرمت و محرمیت می شود. وقت ثمره در کجا روشن می شود؟ که اصلا نه اینطور بگید، اگر در مورد ما به یقین رسیدیم که یوم و لیله مؤثر نبوده، وقتی که محرمیت بس نباید باشه. اگر 15 مرتبه بچه خورده اون هیچ تغییر اصلا نکرده، پس باید مؤثر در حرمت نباشه. ولیکن این سخن سخنی نادرست است، چون تهدید اثری متوقف بر عدد و زمان نیست، همونطوری که تهدید عددی یا زمانی مستلزم تهدید اثری نیست، بلکه چنان که شیخ در خلاف و نیز بسیاری دیگر از فقها تصریح کرده اند، این تقادیر ثلاثه در حصول حرمت و محرمیت استقلال دارند. طوری که اگر یکی از این تقادیر محقق شد، برای حصول حرمت و محرمیت کافی است، اگر دو تا یا سه تای از اونها با هم دیگر محقق شد به طریق اولا مؤثر در محرمیت و حرمت می باشد. فعلا هزا اگر ما بخواهیم بین روایاتی که درباره تقادیر ثلاثه وارد شده ان جمع کنیم، باید بگوییم که ملاک در حصول حرمت و محرمیت عبارت است از انباط و اشتداد حسی تا بتواند این اثر به عنوان یک اثر مستقل مطرح شود. بله، در دو مورد است که ما کاری به انباط و اشتداد حسی نداریم، یعنی میخواد محقق بشود یا محقق نشود. یک، اون جایی که بچه یک شبان روز از شیر زنی استفاده کرده باشند با حفظ شرایط. و دوم، اون جایی که این بچه 15 مرتبه متوادی از شیر زن استفاده نموده باشه، که اینجا دیگه ما کاری به انباط و اشتداد حسی نداریم، همون واقعش کفایت میکنه، که خود این دو مؤثره در چیه؟ حرمت میباشه. خب این بحث تلازم. پس ببینید نکته اول این بود که ببینیم آیا بین انباط لحم و اشتداد العظم، که در بعض از روایات انباط لحم فقط آمده، در بعضی دیگر اشتداد العظم فقط آمده، آیا بین اینها تلازم است یا نه؟ اینها از همدیگه جدا هستن، هر کدوم تأثیر خاص خودشو داره. عرض کردیم که نه، اینا چون متلازم با همدیگه هستن روی همین جهت هم هست. در روایات کارتن انباط لحم رو میگه. چرا؟ اشتداد العظم چون متلازم با اونه. کارتن اشتداد العظم میگه چون جدای از انباط لحم عرفی نمی باشد. و اما این که مقتضای روایاتی که ذکر شد آیا استقلال هر یک از انباط لحم و اشتداد العظم در جهت حصول حرمت و محرمیت می باشد؟ یا باید این دو با هم محقق شود تا باعث حرمت و محرمیت گردد؟ ببینید دو نکته است و جدای از هم است. مثلا یه بچه شیر می خورد، گوشتش می روید، اما استخوان ضعیفه، همونطور که ضعیف بوده اشتداد پیدا نمی کنه، استحکام پیدا نمی کنه. یا نه، به عکس، بچه هست استحکام و اشتداد العظم رو با شیر خوردن پیدا می کنه، اما گوشت نمی روید، هیچ تفاوتی نمی کنه. آیا اینها اگر یکیش محقق شد مؤثر در حصول حرمت است یا نه هر دو باید با هم محقق شود؟ عرض میکنیم ظاهر روایات این است که این دو با هم مؤثر در حرمت و محرمیت میباشند، نه به تنهایی. چرا؟ دلیلمون چیه؟ چون در روایاتی که هر دو، یعنی انباط لحم و اشتداد العظم وارد شده، اینها معطوف به کلمه وو عاطفه هستند. و عطف به کلمه واو ظهور دارد در اعتبار اجتماع هر دو، در اعتبار اجتماع هر دو در نشر حرمت خلاف اینو میتونه بگه، به خلاف اونجایی که بین دو کلمه عطف به او شده باشد که ظهور در اعتبار احد هما دارد. خب تمام این مطالبی که حالا الان این چند جلسه گفته شد، اون مطالبی که در سال قبل گفته شد، همه این ما مربوط به یک تنبیه بود، یک تنبیه که ما جا داره یک اشاره به حاصل اون چه در تنبیه مطرح کردیم چی داشته باشه. لذا از جمیع اون چه تا کنون در تنبیه ششم مطرح شد روشن می شود که رضا و شیر خوردن بچه در صورتی باعث حرمت می شود که این امور در او جمع شده باشد. یک، ارتضا و شیر خوردن از زن در حال زنده بودن او انجام گرفته باشد. اگه بچه‌ای از یک زنی که مرده یک شبانه روز ارتضاع نماید، این فایده ای ندارد. باید بگه ممکنه کسی بگه آقایی که دیگه مرده دیگه بحث حرمت و محرمیت چرا بچه داره این زن؟ آیا با برادرانش محرم میشه؟ بر اون خواهران محرم میشه یا محرم نمیشه؟ نه خیر. پس شرط گفتیم یکی این بود که حیات داشته باشد که بحثش مفصل گذاشت. دو، شیر خوردن بچه از شیری باشد که منشأ جریان اون شیر در سینه زن ولادت طفلی باشد که این زن اون طفل را از نطفه همسرش به وجه حلال حامل شده باشد. که اینا رو دیگه مفصل بیان کردیم که اگر آمد مثلا بچه ای که این زن حامل شده بر اثر نطفه حرام باشه، نطفه حرام حتی در حیض این می شود، یا نه از طریق زنا باشه، اینا رو گفتیم هیچ کدوم باعث حرمت نمیشه که مفصلش عرض شد. سوم، تمام دوره رضاء کامل از یک زن انجام گرفته باشد. چهارم، فعل یعنی مردی که باعث بله فعل واحد باشد، اینطور بنویسید با اون تفصیلی که البته الان چون اگه بخوام تفصیلشو بگیم باید دو سه خط بنویسیم، فعل واحد باشد، این همسر اون زن واحد باشه. این تفصیل دادیم چه دور مگه میشه مثلا آقا فعل متعدد باشه؟ همونجا بیان کردیم حالا من ندارم بعد انشاءالله چیز بدیم بهشون نگاه کنیم. پنجم این که شیری که بچه ارتضاء می کند خالص باشد، یعنی ممزوج به چیز دیگری که عرفن این شیر را از لبن بودن خارج می کند نشده باشد. آه مثلا گفتیم شیرونه این درست کنن، مثلا شیرونه این درست کنن، این دیگه شیرونه ممکنه برای آقا شیر زنه، یا ممکنه شیر رو با یک مایه دیگه این مخلوط کنن برای میشه معجون دیگه، این شیر نمیشه. گفتیم شیر خالص باید باشه. اینم الان ششم، بله این همه رو مفصل بحثیم. ششم این که آشامیدن بچه از طریق امتصاص و مکیدن از سینه زن باشد. بله؟ نه؟ نه اون شیر خالص باشه فرق میکنه. بله؟ حالا شما شاید مثلا اینو بخواد بگید اما وقت مثلا بحث مکیدن از سینه باشد خود به خود دیگه نمیتواند با چیز دیگه این مخلوط بشه، اما به هر حال اینو به صورت مستقل مطرح کردیم. چرا اثرش در کجا ظاهر میشه؟ اگر کسی آمد همونطور که مطرح کردیم امتصاص رو قبول نکرد، خب نه امتصاص معتبر نیست. داشتیم مفهومه هایی داشتیم توضیح هم دادیم که گفتن اگر در دهانش هم ریخته بشود در داخل زرد شود و ریخته شود بخصوص از اهل سنت هم رو میبکتن. خب اینا میگن امتصاص معتبر نیست، با وجود که امتصاص معتبر نیست ولی خالص بودن رو چی؟ معتبر میدارن. بعید اون بشه، چون چیزی غیر عادیه که یعنی مثلا شیر به قدر با خون چیز باشه بگن این دیگه شیر نیست، ولی اگر اتفاق بیفته یمکن، اما یه فرض نادری. اما اثرش در اون روشن خواهد شد که اگر کسی آمد امتصاص رو قبول نکرد گفت نه معتبر نیست و باید خالص بودن چی؟ میگه معتبره. در اون حد میشه که یعنی مثلا شیر رو از شیر بودن خارج کنه، بچه هم داره از شیر داره میمکه، یه موارد در حال تصورش به اون صورت مشکله در قلبانونی همون، مگر اینکه بگیم آه خون زیادی در سینه هست با شیر قاطع میشه یه دیگه از حالت شیر بودن ممکنه چی؟ خارج شده باشه، این هست، ولی اونم خیلی مشکل. اما اثر هستش در همون ظاهر میشه که اگر ما اینو مستقل مطرح نکنیم خب کسی میگه امتصاص اصلا اعتبار ندارم، اما میگه خلوص معتبر هست. هفتم این که رضا در 2 سال بعد از ولادت بچه باشد، به خلاف اهل سنت که میگن آقا این چه حرفه، مرد شده خب آقا شیر بخوره میشه حرام، اون اینو میگن دیگه، میگن آقا 14 15 سالش هم شده بچه میره از شیر یه زن امتصاص میکنه میخوره و این میشه بخوره، اینو میگن. بله ما گفتیم حتما باید در 2 سال بعد از ولادت، چون لا رضا بعد ختامه که مفصل بیان کردیم. و هشتم مقدار شیر خوردن کمتر از 15 مرتبه یا شبانه روز، یک شبانه روزه، یا کمتر از مقداری که باعث انبات و اشتداد می شود نباشد. این 8 امر مهم که بحثای تفصیلی بسیار مهمی هم داشته در سال گذشته، اون مباحث تفصیلیش کاملا بیان شده. انشاءالله الان هم که خب کتابش هم رفته چاپخانه گم میده خوده، بلکه ما گفتیم زودتر دیگه بتونن، ما در اسرع وقت گذاشتیم دیگه، بلکه زودتر بتونیم 1-2 ماهه برسونیمش، امید خدا میشه. این از تنبیه ششم در مباحثمون. تنبیه هفتم در رابطه با مقتضای اصل در شبهات مفهومی و مصداقیه در این بحثه که بسیار بحث مهمی است، خیلی تأثیرگذارم است، ان شاء الله باشه برای
امید خدا.